سلام، من آزادی مقدم هستم و شما رو به شنیدن نهمین شماره پادکست رایبون دعوت میکنم. در مجموع پادکست های رایبون هر بار درباره یک فیلم مستند و موضوعش با شما حرف میزنم. هر فیلم بهانه‌ای برای سرک کشیدن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مردم ایرانه. اول برای شما میگم که فیلم درباره چیه، چطور ساخته شده و کاراکترهاش کی هستند و بعد از اون به ایده‌ها و تجربه‌های مهم کارگردان درباره ساخت فیلم گوش میدیم. در پایان امیدوارم شما با شنیدن این پادکست با موضوع و حال هوای یک فیلم مستند آشنا شده باشین و از شنیدن تجربه‌های شخصی کارگردان و زندگی خاص کاراکترهای فیلم لذت برده باشین. پادکست رایبون با هزینه شخصی و بدون سرمایه مالی کار میشه و رایگان در اختیار شما قرار میگیره. اگه میخواین از این کار فرهنگی و هنری حمایت کنین، به لینک پرداخت مالی رایبون برید و هر مبلغی که دوست دارین بپردازین. واقعیتش اینه که مقدار مبلغ مهم نیست. معمولا پادکست مثل مجله و کتاب نیست که قیمت روش بخوره یا مثل یک آلبوم موسیقی بهای مشخصی داشته باشه. در نهایت هر وجهی قدری داره و برای ما عزیز و بی‌اندازه است، چون بهمون کمک میکنه که ادامه بدیم. در شماره 8 به فیلم گفتگو در مه پرداختم که جدال آذر نماینده شورای روستای دستجرد با حاج کمال همکارش در شورا رو به تصویر میکشه. حاج کمال حاضر نیست حضور هیچ زنی رو در شورا بپذیره. در شماره 9 رفتم سراغ فیلم هنر در خطر زندگی کردن که درباره فعالیت کارزاریه که در تلاش تا قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی رو به صورت لایحه به مجلس ارائه بده. این فیلم رو کارگردان برای مادر بزرگش که سالها پیش از دنیا رفته و قربانی خشونت خانگی بوده روایت میکنه. هنر در خطر زندگی کردن در سال 1399 ساخته شده و کار مینا کشاورزه. در نمای سیاه این متن نوشته میشه: ایران یکی از 12 کشوری است که قانون برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان ندارد. در سال 1353 قانون خانواده با در نظر گرفتن حقوق برابر برای زنان با تلاش فعالان زن به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 این قانون برای همیشه لغو شد. از 41 سال گذشته فعالان حقوق زنان مدام برای تصویب قوانینی در جهت برابری حقوق زن و مرد در ایران مبارزه می کنند. در سال 1395 گروهی از فعالان حقوق زن در ایران با هدف تصویب قانونی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان کارزاری را راه اندازی کردند. همزمان 5 وکیل زن کار نوشتن قانون منع خشونت خانگی علیه زنان را شروع کردند. پس از اون مینا کشاورز کارگردان فیلم بر روی نماهای سیاه میگه:
طبق قانون ایران من ملک پدرم محسوب میشم و اگر ازدواج کنم ملک همسرم.
بخش‌هایی از این فیلم که مربوط به گفتگوی مینا با مادر بزرگشه به صورت موشن گرافی کار شده. موشن به معنای حرکت دادن طرح‌های گرافیکی و نقاشی هاست تا حس و پیام مشخصی به صورت متحرک یا پویا به مخاطب القا بشه. بخش‌های موشن این فیلم بیشتر خاکستری و سفیدن، عکسای خانوادگی توشون دیده میشه که با خطوط و برش‌های گرافیکی درآمیختن. در نخستین موشن فیلم مینا مادر بزرگش نوری جان رو خطاب قرار میده و ما خطوطی از چهره او و نمای درشتی از چشم و ابروی اونو در نماهای موشنگرافی میبینیم.
من مینا، تو هرگز منو ندیدی. شاید اگه منو ببینی رگه هایی از خودت رو توم تشخیص بدی. نوری جان، مادر بزرگی که هیچ وقت ندیدمت. حالا 50 سال از مرگ تو گذشته. مرگی که بزرگترین راز خانوادگی ما بود. و هیچ وقت هیچ کس نمیخواست ازش حرفی بزنه. با ساختن این فیلم دارم سعی میکنم تو رو برای خودم زنده کنم. شاید هم خودم رو برای تو. تویی که کسی ندیدت. کسی نشنیدت. تو نامرئی بودی. مثل من. مثل میلیون ها زن دیگه تو این سرزمین.
پس از اون نماهای آرشیوی میبینیم از راهپیمایی مردم در دیماه 1357، یک ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران. نماهای آرشیوی این فیلم از سه فیلم مستند برای آزادی کار حسین ترابی، تپش تاریخ کار منوچهر مشیری، محمود بهادری و اصغر شهدوست و فیلم ایران 1979 جنبش آزادی خواهی زنان سال صفر برداشته شده. مینا میگه
نوری جان، تو اون روزها مرده بودی، من هنوز به دنیا نیومده بودم. اگر بودیم شاید وسط این جمعیت حرکت می کردیم و شعار می دادیم، جمعیت اونهایی که آزادی می خواستند و عدالت. انقلاب شد، خواسته های زنها وسط شور و شر انقلاب گم شد و بعد ذره ذره انگار فیلمی که برعکس پخش میشه توی زمان رفتیم عقب. دونه دونه قوانینی که تغییر کرده بودن برگشتن به شکل اولشون. شبیه همون چیزی شدن که تو زنهای زمان تو تجربه کرده بودین.
تیترای درشتی از روزنامه میبینیم. قضاوت و ولایت زن در اسلام ممنوع است. دادگستری صحنه تظاهرات زنان شد. تظاهرات زنان به خشونت کشانده شد.
زنها اعتراض کردند و گفتند
سکانس بعدی با نمای درشتی از جلوی لنز دوربین شروع میشه. چیزی جلوی لنز رو پوشونده. دوربین توی خودروه. با چرخش لنز میبینیم زنی سوار خودرو میشه. مینا میگه دوربین من معلومه؟ زن میگه از روبرو معلوم میشه، از بغل نه. دوربین از سوی قاب عقب شیشه خودرو نمایی از زنانی رو نشون میده که در یک ردیف جلوی دیوار مجلس شورای اسلامی ایستادن. اونا هر کدوم یک کاغذ از پروانه های بزرگ نارنجی رو جلوی صورت خودشون گرفتن. برخی هم پلاکارد زرد دارن که از اون فاصله دیده نمیشه چی روش نوشتن. تاریخ 4 آذر 1397 کنار تصویر درج میشه. مردم و ماشینا از جلوی ردیف زنا رد میشن. زنها به نمایش پروانه ها و روایت هایی که توی دستشون ادامه میدن.
به نظرم بریم دیگه. این لباس شخصی بدجوری زور زده، میترسم بگیرنمون.
زنها در کوچه خلوتی حرکت میکنن. همون کاغذها که پروانه های نارنجی و خاکستری دارن توی دست اوناست. مینا میگه
اونا امروز جمع شده بودن تا این قصه ها رو به گوش نماینده های مجلس برسونن، ولی فقط چند دقیقه حضورشون رو تحمل کردن.
ولی بچه من میگم یکی 4 تا اینا رو بگیر دستش عکس بگیر چیز بگیریم. نه
با این که سالی که انقلاب شد هنوز به دنیا نیومده بودم و بین اون جمعیت نبودم، ولی الان بین این زنها.
مینا میگه این جمعیت کوچیک با وجود ترس و تهدید شهر به شهر میرن و قصه رنج زنها رو جمع میکنن. برخی از زنهای حاضر در تجمع در کافه نشستن. اونا اخبار و بازخوردهای مربوط به تجمع زنان علیه خشونت خانگی رو در اینترنت برای هم میخونن.
با تاکید بر لزوم تصویب قانونی برای پیشگیری منع خشونت علیه زنان، تعدادی از فعالان زن مقابل مجلس تجمع کردند. اما خواستار تصویب قانونی همه جانبه گر برای پیشگیری منع خشونت علیه زنان در ایران شدند. برخی از تجمع کنندگان رشته مطالبی که حاوی روایت‌هایی از زنان خشونت دیده در ایران بود و توسط فعالان زن جمع‌آوری شده بود دیده می‌شد.
نه زدی که
بود. نه زدی متفرد کردن.
در سکانس بعدی دوربین زنی رو که میره توی ساختمون از پشت سر دنبال میکنه. اینجا یه کارگاه مقابله با خشونت خانگی در کرجه. در این سکانس میبینیم برگزار کننده های کارگاه به برخی از دعوت شده ها تلفن میزنن و پرسجو میکنن که چرا اونا به کارگاه نیومدن. مدتی از ساعت شروع کارگاه گذشته و هنوز زن های دعوت شده نیومدن. با پیگیری و تلفن برگزار کننده ها تعداد کمی به کارگاه میان.
خب سلام به همگی، مرسی که وقت گذاشتید. کارگاه ما کارگاه خشونت هستش، خشونت خانوادگی. هممون تقریبا خشونت خانوادگی رو تجربه کردیم. اینه که ما اومدیم کارزار رو راه انداختیم تا بیایم به حکومت، به اون قانونگذار فشار وارد کنیم که نیاز داره که یه قانونی به نام قانون منع خشونت خانوادگی تصویب بشه، یعنی زن خشونت دیده از طرف قانون حمایت بشه. برای همین یکی از کارهایی که انجام میدیم اینه که روایت‌هایی که داریم رو جمع می‌کنیم و منتشرش می‌کنیم که چقدر تعداد روایت‌هایی که داریم از خشونت زیاد هستش و اینا دیده نمیشن، کاملاً پنهانن.
برگزار کننده‌ها کارت‌ها رو بین زن‌ها پخش می‌کنن، زن‌ها شروع به نوشتن می‌کنن. در زیر جمله تایپ شده رهایی از چرخه خشونت خانگی ممکن است اگر در برابر آن سکوت نکنیم، دستی بر روی کارت می نویسه. صدای ذهن اون رو بر روی نماهایی از شهر، خانه ها و محله ها می شنویم.
18 ساله بودم که ازدواج کردم و از مشهد به تهران اومدم. از همون اول همسرم خشونت های کوچیکی داشت، از توهین و تحقیر تا پرخاشگری و شکستن وسایل خونه. ولی من برای نگه داشتن همین زندگی گذشت می کردم. از بچگی یاد گرفته بودم که گذشت کردن وظیفه زنه. زنایی که من میشناختم گذشت میکردن تا دعوا نشه و هرچه بیشتر کنار میومدن از طرف جامعه هم زنای بهتری بودن.
با نمایی از یک حوض خونه قدیمی و ترکیب اون با عکس مادر بزرگ با تکنیک موشن، مینا میگه که اولین بار در 17 سالگی و با تنها عکسی که از مادر بزرگش بوده با قصه زندگی اون توسط مادرش آشنا میشه.
نوری جان، بچه بودی که شوهرت دادن. شاید فکر میکردی قراره بری شهر که درس بخونی، ولی نمیدونستی قراره به خونه مردی بری که وظایفت رو تعیین میکنه. پدر بزرگم، مردی که ازش میترسیدی، که از ترس بلند شدن فریادش سکوت میکردی. کودکی نکرده خودت شدی مادر بچه های قد و نیم قد، بچه هایی که تو هیچ حقی بهشون نداشتی.
در سکانس بعدی جلسه وکلای داوطلب برای نوشتن قانون منع خشونت خانگی برگزار میشه. زنها گفتگو میکنن و متن لایحه رو پیشنویس میکنن.
بخون یه بار ازش. خشونت خانگی علیه زن عبارت است از هر گونه عمل آسیب رسانی، عمل آزار جسمانی، روانی، کلامی هم داشتیم، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن، همچنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که علیه زن در یک رابطه خانوادگی و در خانه یا بیرون از خانه یا در محیط مجازی رخ داد. به خاطر اینکه خیلی این اجتماعی، اون حقوق فردی اجتماعی گفت، وقتی میگیم خشونت اجتماعی قاطی میکنن، فکر میکنن منظور خشونت علیه زن تو خیابونه.
ولی من موافقم.
اونها به این نتیجه میرسن که در نوشتن این قانون بر روی خانگی بودن خشونت تاکید کنن و خشونت خانگی رو کاملا از خشونت‌های اجتماعی علیه زنان جدا بکنن. اونها پیشنویس رو به بحث میگذارن و درباره تمام جزئیاتش از دید قانونگذار و قاضی حرف میزنن. یکی از اونها پیشنهاد میده بعد از مشورت با دو نفر کارشناس حقوق جزا قانون رو بفرستن به مجلس. اما زن دیگه‌ای میگه که الان نسبت به فعالیت ما و کارزار منع خشونت در نزد مقامات حساسیت ایجاد شده. ادامه این بحث سرانجام منجر به خاموش کردن دوربین مینا و امنیتی شدن فضای جلسه میشه. شب و در بازگشت از جلسه وکلا توی صندلی عقب ماشین درباره دشواری‌های فعالیتشون و ترسی که افراد خانواده یا همسرانشون از دستگیر شدن اونها دارن با هم گفتگو میکنند. در سکانس بعدی یکی دیگه از زنها به چاپخونه کوچیکی میره و بروشورهای آگاهی رسانی کارزار و روایتهای جمع‌آوری شده رو تحویل میگیره. این کاغذها در تیراژ هزار تایی‌اند. دوربین این تیتر رو نشون میده. چرا به قانون منع خشونت خانگی نیاز داریم؟ حالا زنها به کارگاه مقابله با خشونت خانگی در دانشگاه تهران میرن. زن روانشناس داره نشونهای دایره‌ای پروانه دار کارگاه رو روی میز میچینه. اینا چیز شبیه گلسینه‌های تبلیغاتی‌ان. کنار دستش بروشورهای چاپ شده قرار داره و پشت سرش پسرها و دخترهای دانشجو در کارگاه نشستن. بروشورها رو که شامل روایت‌های جمع‌آوری شده زنان از تجربه خشونت خانگی بین دانشجوها پخش می‌کنه. میگه
کاری که میخوایم انجام بدیم یه سری روایت هستش که خانمایی که تحت خشونت بودن، یعنی روایت‌های واقعی هستن، برای کارزار بند خشونت توی کارگاه‌های مختلف نوشتن یا از طریق اینستاگرام یا تلگرام برای ما ارسال کردن.
دانشجوها شروع به خوندن میکنن و کم کم چهره برخی از اونها در هم میره و چشمای برخی دیگه اشکی میشه. روانشناس میگه
ازتون در مورد قانون چیه؟ قانون موجودی که در مورد خشونت علیه زنان وجود داره؟
چند تا از دخترها بغض کردن، چهره پسرها در همه. پسر جوونی که تیشرت زرشکی پوشیده دست بلند میکنه و میگه
من فکر میکنم که یه دیدی که وجود داره و خیلی غلطه، یعنی فکر میکنم همیشه یک زن متعلق به یک فردی، یعنی تو موقعی تو خانوادهش میگن که تو خب الان مال پدرتی و بعدا میری خونه شوهر، مال شوهرت میشی.
دانشجویی که تیشرت زرد پوشیده میگه
جامعه ما ساختارش جوریه که مرد میتونه خشونت طرف مقابل رو خنسا کنه، با خشونت حتی خودش هم که شده، ولی زن این قابلیت رو نداره.
در این سکانس معلوم شد زن روانشناس خودش هم قربانی خشونت خانگی بوده و به کمک روانشناس از چرخه تکرار قرار دادن خودش در اون شرایط بیرون اومده. این سکانس و تجربه روانشناس به حرفای مینا با نوری جان میرسه.
کی میگه زمان زخم رو از بین میبره؟ زمان همه چیز رو از بین میبره جز زخم رو. وقتی بیتا از ترسهاش و سکوتش در مقابل همه بیرحمی که تجربه کرده بود میگفت به تو فکر میکردم. تو هم تنها بودی نوری جان، خیلی تنها. دلم میخواد فکر کنم کسی رو داشتی که پای درد دلت بشینه، کسی که قصت رو بشنوه و بهت نگه که همه زندگی ها همینن. تو زن اون خونه ای و باید صبر و تحملت بیشتر از این حرفا باشه. شاید با خودت حرف می زدی، شاید هم با دیوارهای خونه، با ظرفها و پارچه ها حرف می زدی.
در سکانس بعدی به خونه یکی از وکلا میریم. اون روی زمین با پسر کوچیکش بازی میکنه و بعد از تاریخچه بحث نوشتن قانون منع خشونت از سال 1387 برای کارگردان مینا میگه
ببینید، قدیمی ترین یاد داشته در واقع مربوط به همین قانون خانواده جایگزین ماده 88، البته از 87 شروع شده بود، که توی این در واقع جزوهی که درست کرده بودیم ما یه بحثی داشتیم در مورد خشونت خانگی. خب و اومده بودیم پیشنهادهای زنهای مختلف و تو شهرهای مختلف گرفته بودیم راجع به خشونت خانگی. در واقع اومده بودیم شرایط فعلی رو گفته بودیم که الان خشونت خانگی اگه اتفاق بیفته مثلا قانون چقدر میتونه حمایت کنه. بعد گفته بودیم که به نظر شما چی کمه، اگه تو بخوای قانون رو بنویسی چی می‌نویسی. خب بعد اینا مثلا اومده بودن، مثلا یه چیزی که همه گفته بودن، گفته بودن که ما می‌خوایم که دلایل کمتری برای اثبات خشونت خانگی وجود داشته باشه، یا خانه امن داشته باشیم، وجود شاهد مثلا برای اثبات خشونت حذف شود. مثلا اینا خواسته هایی بود که در واقع زن عادی راجبش حرف زده بودن.
با نماهایی از شالیزار و زنان شالیکار به گیلان میریم. زن بلند قد و میان سالی که روسری قرمز پوشیده همراه مینا میرن توی یک مغازه. زن فروشنده میگه شوهرش اجازه نمیده اونا ازش فیلم بگیرن. زن روسری قرمز دفترچه های روایت و آگاهی رسانی از منع خشونت رو به زن میده. زن روسری قرمز پول پشتی سنتی قرمزی به پشتش انداخته، کیسه بزرگ روایت ها رو در دست داره و خیابون به خیابون میره تا با زنها حرف بزنه.
این دفترچه رو میتونین شما این دفتر دفترچه زنان وکیلین نوشتن، این خشونت‌های خانگیه. این دفترچه هم واقعا با زحمت و پول همین دوستان خودشو اینا درست کردن. برفر شما اگه خشونتی دیدین تو خونه یا اذیت شدین اینا بنویسین که ما اینو جمع‌آوری بکنیم، وکلا اینا ببرن به مجلس ارائه بدیم، این روایت ها رو، این داستان هایی که خشونت دیدن، و اینو جمع کنیم و این خشونت خانگی که قانون من خشونت خانگی رو نداریم اینو به تصویب برسونن.
اینجور چیزو فایده ای نداره. اگه کسی فکر کنه مشکلی هم داشته باشه، قانون ما یه طوریه که حقو به اون طرف نمیده. ما ها اگه مشکلی هم داشته باشیم تا الان بلند نکردیم صدامون، نه از این بعد هم بلند نمی کنیم.
همین اشتباهی دیگه،
همین اشتباه هست. من یکی رو میشناسم، آقای اون خانومشو مثلا با حرف زدن این که من دستم همه جا بازه، این یه رو تهدید میشه. خب اون زن دیگه صداشو بلند نمی کنه. الان هم رفتن دنبال اینجور کارا کلی دوندگی داره، خرج داره، از کجا بیاره خرج کنه، دوندگی کنه تا حرفشو ثابت کنه.
این تهدیدا که همیشه هست.
در این نماها چهره بیشتر زنها رو نمیبینیم که ناگهان موتوری به دوربین نزدیک میشه. موتوری توی قاب دیده نمیشه. جلوی فیلمبردار رو میگیره. سر دوربین پایین میفته و پای مینا تکه‌ای از آسفالت خیابون پیدا میشه. پس از اونها زنها در دفتر یکی از وکلا جمع شدن تا ببینن که پیشنویس قانون منع خشونت خانگی رو چطوری باید به مجلس ارائه بدن.
الان باش بر راجع به این حرف بزنیم، خودمون ببریم بدیم
به مجلس.
فرستادن یعنی چی؟ یعنی با پست مثلا، با پیک؟ این منظورم اینه که چه مکانیزمی
مجلس به سمت دبیرخونه بگیریم از فراکسیون زنان. روزی که جلسه دارن از قبل هماهنگ میکنیم هممون یا چند نفر هم به نمایندگی میدیم. بهترین حالت اینه که از لحاظ نمادین هم باشه، بریم تو خود مجلس از قبل وقت بگیریم. اینا بالاخره یه تایم استراحتی دارن، میان توی اتاقای خودشون تو همون ساختمان مجلس.
آره میدونم، من رفتم خودم اصلا یه بار.
آره دیگه دیدارای مردمی دارن، بریم. آره. اونجا نشد. بدترین حالت اینه که بالاخره تو تهران دفتر دارن همشون دیگه.
یعنی اینو میدن تو دبیرخونهشون ثبت میشه، چه جوری سیستمش رو اینو میدونی برای رو چی میگم؟ و اگه خانم عبادی یادتونه یه لایحه حمایت خانواده نوشته بود، یه قانون پیشنهادی، آقا نیست شدین. خب من میگم که اینو یه جوری بهشون بدین که بعدن بهمون نگن نیست شد. یعنی رو اون تجربه اون که مال خانم عبادی بود گم و گور شد، چه برسه ما دیگه.
در سکانس بعدی یکی از فعالان گونی روایت‌های چاپ شده با نشان‌های پروانه‌های نارنجی و خاکستری رو به خونه یکی دیگه از زن‌ها میاره. زن‌ها اینجا جمع شدن و از تجربه جمع‌آوری روایت‌ها برای هم میگن. اینکه این کار چقدر سخته، چه مشکلاتی داره، اینکه چطور باید افراد رو تشویق به گفتن به روایت‌هاشون بکنن، کم کم معلوم میشه خود اونها هم این خشونت رو تجربه کردن.
من تو رابطه‌ای بودم که خشونت کلامی و روانی قشنگ تجربه کردم و به خاطر 6 ماه رفتم مشاور تا بتونم برگردم به زندگی عادی. من اینکه حالا مثلا خیلی هم ادعا میشه و تعریف خشونت رو میدونم، ولی خیلی راحت 2 ماه خشونت کلامی و روانی رو تجربه کردم.
من دو تا رابطه داشتم که قشنگ چیز بود. حالا دائما در حال جنگ بودم چون آگاهی داشتم بهش. نظر من این نیست که یه آدمی که خشونت میکنه رو نباید دوست داشت. به نظرم یه حداقلی از مدارا رو باید داشت برای اینکه سعی کنیم آدمو عوض کنیم، چون اونم به هر صورت قربانی یه سیستمیه دیگه. میدونی هیولا که متولد نشده.
یه چیزی که لطفاً شروع کنیم روایت ها از خودمونه، یه که چه خشونت هایی رو تجربه کردیم. الهام اولیشو میذاره و بچه ها دونه دونه.
من زیاد دیدم، نگران.
در شب و بر روی نماهایی از پنجره خونه های شهر برخی از روایت های جمع‌آوری شده خونده میشه.
همسرم متاسفانه وقتی عصبانی میشه دیو درونش هویدا میشه. به من میگه نباید کاری کنی که به این درجه از عصبانیت برسم.
26 سالگی ازدواج کردم و شوهرم که نذاشت دیگه کار کنم.
من سالها تحت خشونت روانی بودم.
وقتی که هیچ جایی براشون وجود نداره، نه قانونی ازشون حمایت.
24 سال پیش مادرم به دست پدرش به دلایل ناموسی کشته شد. همسرم گفت حق نداری با خانواده‌ات رفتار کنی. مرا در خانه زندانی می‌کرد و تلفن رو قایم می‌کرد و درم رو به رویم قفل می‌کرد.
در سکانس بعدی که با تکنیک موشن کار شده، وقایع 18 اسفند 1398 روز جهانی زن در تهران مقابل وزارت کار و رفاه اجتماعی رو میبینیم. این وقایع با عکس‌های گرافیکی شده نمایش داده میشن.
بعد از 10 سال تهدید و احضار و تبعید، فعالای حقوق زنان دوباره نیروشون رو جمع کردن برای فریاد زدن حقشون تو خیابون. اون روز من هم رفتم. نه فقط من، که زنها و مردهای زیادی هم اومده بودن. من میخواستم این حضور رو ثبت کنم، ولی وقتی رسیدم همه جا پر از مأمور بود. همه خیابونای اطراف و همه کوچه ها رو بسته بودن.
شب، فضای شهر ملتهبه، مردم در خیابونن. جای مینا از ماشین پیاده میشه و با شتاب به سمت خونه میره. دوربین تصاویر پیش پای اونو تا رسیدن به خونش نشون میدن.
چند ساعت بعد فهمیدم خیلی‌ها رو دستگیر کردن، که 80 نفر دیگر رو هم بازداشت کرده بودن. حس میکنم این ترسی که توی من خیلی قدیمیه، عمرش از خود من بیشتره. همه جا با من هست. بعضی وقتا فکر میکنم این فقط ترس خودم نیست، انگار دارم ترسهای یه عالم زن دیگر رو هم زندگی میکنم. به زنهای دیگه که فکر میکنم ترسم رنگ عوض میکنه، کم کم با خشم ترکیب میشه. نوری جان، میدونم که ترس جزی از زندگی روزمره تو هم بوده. تو این سالها که نبودی، ترس جزی از زندگی روزمره همه ما شده. من و تو 2 نقطه مختلف از تاریخ، تو 2 حکومت مختلف زندگی کردیم. در یه حکومت سکولار و من در یه حکومت اسلامی. ترسی که تو رو سالها وادار به سکوت می‌کرده، همون ترسیه که امروز ما رو وادار به سکوت می‌کنه.
سکانس بعدی با نمایی از زاویه بالا از شهر مریوان شروع میشه. روزه و خونه‌های شهر در دامنه کوه پیداست. روانشناس روی تخت سفید می نویسه انواع خشونت: 1 داد زدن، 2 زورگویی، 3 زنهای مریوان در همین اتاق نشستن و با روانشناس با حرف می زنن. اغلب فقط دستای پرالنگو و گوشه ای از دامنای رنگارنگ لباسای سنتی اونا رو می بینیم.
تو اینجا همه باید مطیع مرد باشند. زناشون اکثر نمی تونن خودشون درآمدی چیزی داشته باشن، به خاطر همین وابسته شوهر یا مرد، برادر، پدر، هر کدومشون وابسته یکی هستن. به خاطر اینم شده هیچ وقت نمی تونن به این استقلال برسن که بگن من می خوام فردا برم فلان جا.
اصلا اینجا یه خانمی که ازدواج میکنه دیگه میگن اجازه نداری، شوهرش، خانواده‌اش اجازه نداری با دوستای دوران مجردید اصلا ارتباط داشته باشی.
روانشناس میگه
خب اگه این کارو انجام بدین چه اتفاقی میفته؟
اگه شوهره ببینه خانمش این کارو کرده، میگه به خانواده پدرت اطلاع میدم. یعنی این یه تهدیده.
خود خانوما وقتی با همچین چیزی مواجه میشن چه برخوردی میکنن؟
شاید حسرت اون خانمو میخورن. پدر و مادری هم بفهمه که بچهش کتک میخوره از شوهرش، کمترین کاری که میتونه بکنه به دخترش سرپناه بده. ولی این دختر اینو دیده تو خونه خودش که مادره کتک خورده، بی صدا مونده، قبول کرده این همو چیزو دیده.
کمترین سنی که دخترها اینجا ازدواج میکنن چند ساله؟
14-13. مورد 13-14 سال هم داشته.
نمای بزرگی از روانشناس با همون مقنعه سرمه‌ای و مانتوی آبی سفید راه راهش روی تپه نشسته و به منظره زیبای آبگیر مریوان خیره شده. رد اشکی روی صورت روانشناس و دیده میشه. مینا به نوری جان میگه
تصویرت هر بار یه جور تو ذهنم جون میگیره. هر بار یه بخش از خودم و زنای اطرافمو بهت اضافه میکنم و تو بیشتر جون میگیری. وقتی که مردی 35 سالت بود، درست همسن الان من. 35 سالت بود و 8 بچه داشتی. نهمی توی رحمت بود. تا اون موقع حتی لحظه فرصت نکرده بودی خودت رو ببینی. میتونم اون حس خشم و ترسی رو که تو وجودت پخش شده بود با همه تنم لمس کنم. خشم و ترس خودم از دیدن دوست هام پشت میله های زندان و دیدن تو خونه‌ای که برات مثل زندان بود.
در کانون وکلا هستیم برای رونمایی از پیشنویس لایحه منع خشونت. عده‌ای از وکلای زن و مرد جمع شدن دور میزهای بزرگی و دارن لایحه رو میخونن.
یکی از وکلا
که میکروفون توی دستش داره رو به همه میگه:
همه ما برخورد کردیم با زنایی که مورد خشونت واقع شدن و همیشه وقتی خواستیم کاری بکنیم با سد قانونی مواجه شدیم. دیدیم هیچ قانونی نیست که ازشون حمایت بکنیم، یا اگر قانونی هم داریم انقدر دست و پامونو بسته، انقدر راه های اثباتش مشکله که نمیتونیم کاری انجام بدیم. این ضرورت باعث شد که یه عده از حقوقدانا و فعالین در حوزه زنان این ضرورت وجود یه متن قانونی رو احساس بکنن. و بعد از اون حدود دو سال و نیم ما جلسات مستمر داشتیم. در نهایت مشق ما اینه که الان روز شما هست و شما زحمت کشیدین، دارید مطالعهش میکنید. ما منتظر هستیم که شما هم نقطه نظراتتون رو به ما بگید تا این مرد تکمیل تر بشه و امیدواریم که در نهایت ما قانونی داشته باشیم که بتونه به طور کامل و جامع از زنان
وکلا رو میبینیم که مشغول خوندن لایحه، یادداشت برداشتن و یا چسبوندن نکاتی به شکل اصلاحی روی کاغذهای رنگی و روی متن اصلی لایحه هستن. پس از اون هر کدوم نظراتی درباره لایحه میدن. اگه اصلاح یا نکته حقوقی دارن مطرح میکنن. یکی از مهمونا درباره ضرورت مستند شدن روایت‌های زنان از خشونت خانگی میگه. در سکانس بعدی زنها که توی خونه ای جمع شدن، روایت‌های جمع‌آوری شده که هر کدوم پشت کاغذهای پروانه‌ای نوشته شدن، روی زمین ریختن و مشغول مرتب کردن اونا هستن. زنها دارن کاغذها رو پانچ می‌کنن، اونا رو با کانواهای رنگی به هم وصل می‌کنن. در پایان روایت‌های جمع‌آوری شده مثل دونه‌های تسبیح نخ شدن و دو نفر از دخترها دو طرف این رشته رو به دست گرفتن، اونو به بقیه نشون میدن. اونا میخوان در تجمع پیش رو روایت‌ها رو به نمایش بگذارن. این تنها سکانسی از فیلمی که در اون زنهایی که توی خونه هستن بدون روسری دیده میشن. صدای مینا میاد روی نمایی از دست دختری که مشغول نوشتن روایت یک زن بر روی یک مقوای زرد بزرگه. زنی میان سالم، سه فرزند دارم. همسرم اجازه رفت آمد با خانواده‌ام.
کلمات میتونن آسیب بزنن، میتونن مجروحت کنن، میتونن متلاشیت کنن با ترسوندنت. پس تو سکوت میکنی، میترسی. چشمامو که میبندم میتونم تو رو تصور کنم نوری جان، که تیکه تیکه اون همه تحقیر و رنج و خشونت رو به هم وصل میکنی. تو رو میبینم که چقدر خسته ای. از موجود تازهی که توی بدنت رشد میکنه میترسی، نمیخوایش. پدر بزرگ راضی به سخت نمیشه. انگار قراره تا وقتی تن تو باروره هر سال بچه تازهی به این خونه اضافه کنی. خونهی که حکومت کوچیکی توش حاکمه که همه چیز رو کنترل میکنه. تو میخوای رها بشی، میخوای فریاد بزنی و خودت رو رها کنی. یه روز گرم تابستون غذایی که دوست داشتی رو پختی و با پدر بزرگ و بچه ها خوردی. وقتی همه خوابیدن تو فاصله دم شدن چای به گلهات آب دادی، آب ماهی ها رو عوض کردی، یاسای درختت رو چیدی و تو سینت پر کردی. چای تلخت رو آروم و با لذت خوردی. زیر درخت تو سایه دراز کشیدی و آروم آروم به خواب فرو رفتی.
در سکانس بعدی وکلا به دفتر طیب سیاوشی نماینده مجلس دهم شورای اسلامی میرن. خانم سیاوشی در رو باز میکنه، مانتوی مشکی و روسری سبز بزرگی پوشیده که تقریبا به پایین کمرش میرسه. زنها میشینن دور میز کنفرانس و اون مشغول خوندن لایحه میشه. زنها در سکوت به اون نگاه میکنن. طیب سیاوشی خوش رو مهربونه، با طعنه به زنها میگه چقدرم کامل نوشتین، خیلی حداکثریه.
بله ما دیگه ما حد اکثری نگاه کردیم،
ما حد اکثری نگاه کردیم که بعد اگه خواستین حذفش کنین حالا یه چیزی هست
اینا رو حذف کنید، ما بغیر بیاین مجلس بعدا بشینیم.
اینا آرزوامونه دیگه خانم، آره این رویاهامونه، آرزوامونه اینا.
اومدیم به طور خاص تو بخش خشونت خانگی تمرکز کردیم به خاطر اینکه واقعا 90% خشونت ها تو حوزه خانواده اتفاق میفته و خیلی ضروریه.
طیب سیاوشی میگه غیر مسائل قانون مسائل شرع هم هست دیگه. وقتی طیب سیاوشی اینو میگه لبخند سردی میزنه، سر تکون میده. در سکانس بعدی که با تکنیک موشنه نماهایی داریم میبینیم از تجمع زنا. مینا میگه
ما ترس ها و رویاهامون رو خواب میبینیم. خودم رو دیدم که با تو و مامان و هزاران زن دیگه اینجا بودیم. هر کدوم با قصه خودمون به خیابون اومده بودیم و فریاد میزدیم حقی رو که ازمون گرفته شده بود. داشتم با دوربینم این لحظه رو ثبت میکردم. بدون ترس، بدون دلهوره.
این نماها به نمای آغازین فیلم کات میخوره که مینا میپرسه آیا دوربینش معلومه یا نه.
ولی واقعیت جور دیگه ای بود.
دوربین من معلومه؟ اگه روبرو باشی آره، ولی از
پس از اون فیلم از لحظه ناامیدی نمای بزرگ لبخند طیب سیاوشی با دور تند فلش بک میشه تا اولین نمایی که از تنها عکس مادر بزرگ دیدیم، نمایی که کمی واضح‌تر و بزرگتر دیده میشه. مینا روی این فلش بک میگه
برای گفتن قصه این فیلم تک فریم های زیادی تو ذهنم مونده. فریم های ناامید. فریم های امیدوار. فریم رهایی، آزادی. فریم سرکوب. فریم زنی که حرف داشت ولی صلاحش سکوت بود. فریم مردی که اون روز جلوی ما رو گرفت و پلیس رو خبر کرد. فریم های زیادی که ترسیدن بیان توی فیلم. فریم هایی که صدها ساعت تصویر هم نمیتونه توصیفشون کنه. نوری جان، از تو همین یک فریم باقی مونده. همه اون خشم و ترسی که 15 سال تو وجودت جمع شده بود رو ریختی توی بند انگشت تریاک و سر کشیدی. با کشتن خودت گفتی که چه کشیدی؟ که نه از سر ترس، از شجاعت خودت رو کشتی. تحمل نکردی. عدالتی نبود تحمل کنی. تو از این همه بی‌عدالتی انتقام گرفتی. باید همیشه یادم بمونه روایت ترس و خشم من تا کجاها عقب میره و به تو و به قبل از تو و به بقیه زنهای شبیه به تو وصل میشه. قصه ای تو رو باید هر روز به خاطر بیارم، هر لحظه و هر ثانیه. فراموش نکردن قصه تو هزاران زن دیگه تو این سرزمین.
در نمای سیاه پایانبندی این متن نوشته میشه: پس از 4 سال از شروع ساخت این فیلم، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حالا به حرف‌ها و تجربه‌های کارگردان از ساخت فیلم گوش بدیم. مینا کشاورز از نوجوانی به سینما علاقه‌مند شده و شروع کرده به فیلم دیدن و خوندن درباره سینما و سینمای مستند رو برای این دوست داره که به نظرش در اون بیشتر نگاه انتقادی و غیر رسمی وجود داره.
در واقع خب سینمای مستند سینمای مینستریمی نبود دیگه، حداقل برای سال‌های زیادی در تاریخ سینما. سینمای مستند الان واقعا در این 5-6 سال اخیر هست که توی دنیا هم به یک جریانی تبدیل شده. مثلا یه پلتفرمایی مثل نتفلیکس اینا میان فیلم مستند تولید میکنن، یا در سینمای آمریکا که حالا همیشه سینمای صنعتی بوده و خیلی جریان رسمی و اصلی قدرتمندی وجود داشته، خب سینمای مستند الان اونجا مثلا میره اکران میشه توی سینماها، یعنی وارد جریان مینستریم شده. حالا رسمی هم نگم مینستریم، یه جوری بازار براش وجود داره، تشویق میشن مستندسازا که فیلمای پرمخاطب بسازن، در حالی که سینمای مستند این تیپی نبود. جریانی بود که شبیه شاید به اون جریان سینمای داستانی در جهان بود که مثلا جزء سینمای موج نو میشن، تو بعضی از کشورها مثل آمریکا سینمای مستقل آمریکا میشه و همیشه خب یه رویکرد کریتیکال و انتقادی به مسائل داشت و اینا چیزای جالب بود برای من در سینمای مستند. ضمن اینکه خب از وقتی کارمو شروع کردم یا علاقه من شدم به سینما و بعد سینمای مستند، برام کار کردن توی فضای واقعی با آدم‌هایی که نقشی و حضوری در سینما ندارن و دارن زندگیشون رو میکنن، برام اینا امکانهایی بود که سینمای مستند میداد که من آشنا بشم و چیزهای خیلی زیادی رو کشف کنم، چیزی که شاید سینمای داستانی کمتر این امکانو بده به آدم ها. ولی در سینمای مستند خب اینا چیزای خیلی جذاب برای من بود و بعدم از همون 19 سالگی که وبلاگ سینمایی داشتم، وبلاگ من خیلی معروف بود به خاطر اینکه من خیلی درباره سینمای مستند مینوشتم و خیلی فیلمای مستند رو معرفی میکردم، کنار باز همون جریانهای آوانگارد و سینمای زیرزمینی که در سراسر دنیا وجود داشت.
از مینا میپرسم چطور با کارزار حمایت از زنان علیه خشونت آشنا شدی و چرا این موضوع رو برای فیلم مستند انتخاب کردی؟
با بچه‌هایی که این کمپین راه انداخته بودن، خب من باز به خاطر بک‌گراندم و فعالیت‌هایی که داشتم و خب بچه‌های حوزه زنان و خیلی‌ها رو می‌شناختم، از من خواستن که این کمپین رو به آرتیست‌ها معرفی کنم، ازشون بخوام مثلا تو زمینه کارهای هنری اگر کسی میتونه پوستری طراحی کنه براشون، ویدئویی درست کنه، همچین کاری کنم، در واقع یه لینکی بشم بینشون. خب برای مسئله زنان همیشه یک مسئله امنیتی بوده در همه این سالها و آدمها با همه اون فشارها کارهای خیلی مهمی انجام دادن، شاید خیلی چیزهایی که ما الان داریم و نمیدونیم خیلیامون به خاطر هزینه هایی که خیلی از آدم ها دادن و نخواستن شناخته بشن و هزینه های سنگینی بابتش پرداخت کردن تو زندگی هاشون. و بعد خب من یکم با جزئیات ازشون پرسیدم دارن چی کار میکنن، اون گروه وکلا چه کاری میکنن، کیا هستن اون وکیلا. خب باز بعضی از اون وکیلا هم میشناختم چون در قوانین مختلفی که در مورد زنها تصویب میشد تو ایران، بعضی از اونها خیلی اکتیو بودن در طی سالها و مثلا میرفتن مجلس، میومدن بحث میکردن درباره اون قانون برای اینکه لغوش کنن یا کمک کنن قانونی تصویب بشه. و بعد همون موقع فکر کردم این موقعیت اون چیزیه که من دوست دارم که بسازمش و از این منظر درباره خشونت خانگی صحبت کنم، در واقع از منظر ضعف قانون و ساختار و اینکه نشون بدم این موضوع میدونیم وجود داره و زنهای زیادی ازش آسیب میبینن و خودمون احتمالاً هممون تجربهشو داشتیم یک بار به شکل‌های مختلف. و خب خیلی مهمه که نشون بدیم همزمان زن‌های زیادی هستن که منفعل نیستن و دارن کاری میکنن برای این تغییر. درسته که این مسیر خیلی دشواره. درسته که یک شبه یک قانونی عوض نمیشه و به دست نمیاد، اما همین مسیر نوشتن اون لایحه و مسیری که اون بچه های اون کمپین داشتن کار میکردن و داوطلبانه میرفتن توی شهرهای مختلف، هر کس حالا تو هر شهری که زندگی میکرد، اگر میتونست گروهی از زنها رو دور خودش جمع کنه، اصلا درباره این مسئله خشونت خانگی صحبت کنن و از زنها بخوان قصه هاشون رو بنویسن، یعنی همین که به هر حال روایت های این آدما نوشته میشد و بعد اون وکلا بر اساس این روایت ها میتونستن توجه بیشتری به یک مثلا قوانین میکنن یا موردهایی رو اضافه کنن تو لایحه‌شون. خب این جرقه این بود که من فکر کردم واقعا من دلم میخواد این فیلمو بسازم. و یه دلیل دیگه هم این بود که در طی سالهای بعد از انقلاب، خب جنبش زنان که یک تاریخ بیش از 100 سال در ایران داره، اما بعد از انقلاب هیچ وقت درباره جنبش زنان حرفی زده نشده در فیلم یا در سینما، باز به دلیل احتمالاً همون فضای امنیتی و سرکوب. و من همیشه یک از حسرتام این بود که چرا وقتی که کمپین 1 میلیون امضا در ایران وجود داشت من فیلمساز نبودم و خیلی سنم کم بود، تازه سال اول دانشگاه هم بودم، که اگر فیلمساز بودم شاید حتما یک فیلمی در مورد اون کمپین می‌ساختم و تأثیری که بعد گذاشت تو زندگی همه ماها و قوانینی که عوض شد و همون کارهایی که کردن براش زنهای زیادی و خب هزینه هاش دادن. فکر کردم که اگر حتی این موضوع این کمپین و این گروه وکلا، من حداقل میخوام اینو ثبتش کنم، یعنی تصویری ثبت کنم. بعد دیگه شروع کردم و دنبال کردم کاری که میکردن رو، باشون سفر رفتم جای مختلف و بعد در نهایت تبدیل شد به این فیلمی که الان وجود داره.
مینا تقریباً با شروع کار کارزار در سال 1395 شروع به فیلم برداری میکنه. قرار بر این بوده که کارزار 1 ساله باشه، اما به دلیل دشواری و کندی در روند کار و امنیتی شدن فضای این گونه فعالیت‌ها، فعالان کارزار تصمیم میگیرن 1 سال دیگه هم به کار خودشون ادامه بدن. در نهایت اما فیلم برداری 4 سال ادامه پیدا میکنه.
از همون اول فیلم برداری کردم و بعدم توی فیلم هم از خیلی از اون تصویرهایی که اصلا روزهای اول فیلم برداری گرفتم استفاده کردم، چون خیلی جلسه ها به هر حال یک گروهی قرار بود با هم جمع بشن و من نمیتونستم از اونا بخوام که تاریخ کارشون رو عوض کنن، به خاطر اینکه اونا داشتن با تمام اون شرایط و سختی ها و همه اون ماجراها اصلا یک جایی رو پیدا میکردن که جمع بشن در یه تاریخی و ممکن بود این یک بار مثلا در 3 ماه اتفاق بیفته. من باید اونو حتما میگرفتم، اینجوری نبود که بخوام سب کنم یا طبق نظر خودم اون جمعو بچینم و بعد مثلا پیش برم.
فیلم برداری این فیلم با خود مینا بوده و در مواقعی هم با امین بهروززاده، البته امین آهنگساز فیلم هم هست. از مینا درباره این همکاری و اینکه چرا خودش هم در کارهاش فیلم برداری میکنه میپرسم.
ببین خب فیلم برداری مستند به هر حال کار سختیه و من فکر میکنم هر فیلمساز مستندی با فیلم برداری هم بدونه یکم به نظرم، برای اینکه مخصوصا در مورد یک سوژه هایی که فیلم هایی که کاراکتر محور هستن و تو به عنوان فیلمساز کاراکتر رو داری در یک موقعیتی دنبال میکنی، یعنی در واقع مصاحبه محور نیست یا تو مثلا اونو باید در یک فضایی دنبال کنی، خب خیلی وقتا فیلم بردار نمیتونه شاید اون چیزی که تو به عنوان فیلمساز تو ذهنت داری و دریافت کنه و کارکتر رو اونجوری که تو میخوای دنبال کنه. و خیلی وقتا یک فیلم مستند مثلا مثل فیلمایی که من ساختم که همه 4-5 سال طول کشیده فیلم برداریشون، نمیتونی یک فیلم بردار رو داشته باشی در تمام این مدت، برای اینکه خب اون فیلم بردار سر کارهای پروژه‌ای دیگه هم میخواد بره و یک موقعی ممکنه تو مجبور بشی خیلی سریع بری سر فیلم برداری در یک شهری و مجبوری که یک کاری کنی خوده. من خب همیشه توی فیلم ها خودم هم فیلم برداری میکنم، با اینکه خب فیلم بردار اصلا حرفه‌ای نیستم و قطعا فیلم بردار خوبی نیستم، ولی فکر میکنم یه جاهای خیلی مهمه که این کارو خودم کنم. اما امین کسیه که خب تو این سالها تو فیلم های مختلف هم با هم کار کردیم و اینکه دیگه ذهن همدیگه رو میدونیم، یعنی میدونیم که چی میخوایم. من در واقع اصلا با یه گروهی کار میکنم در همه این سال ها، فیلمامو تدوینگرم، فیلمبردارم، صدا، موسیقی، همیشه همین گروه بودیم، برای اینکه دیگه به یک هماهنگی میرسی و میتونه اون اتفاق یعنی نتیجه اتفاقی باشه که تو در ذهنت میخواستی و اون آدم ها رو احساس میکنی که خب با تو همراه هن، نگاهشون همسوه.
موضوعی که فیلم داره دنبال میکنه یک موضوع اجتماعیه و کاراکتر محور نیست. چی شد که تصمیم گرفتی قصه مادر بزرگ که قصه شخصی و خانوادگی هم هست رو به این فیلم اضافه بکنی و چطور به این خط روایی که در فیلم میبینیم رسیدی؟
خب تو حالا خودت مستندساز هستی و میدونی که به هر حال اکثر مواقع اینجوریه، یک موضوعی تو رو جذب میکنه یا بهش فکر میکنی که میخوای درباره همچین موضوعی فیلم بسازی، میری سراغ تحقیق، سرچ انجام میدی و بعد حالا کارتو شروع میکنی و همیشه تا لحظه پایان، یعنی وقتی که تدوین حتی تموم میشه، این پروسه و این فیلم نامه و این طرح میتونه تغییر کنه. اما خب من همیشه خودم زیاد مینویسم. حالا ممکنه خیلی ها فکر کنن خب برای فیلم مستند چجوری میشه نوشت و اینا، اکثر مواقع اینجوریه که اصلا با اون چیزایی که اول نوشتم 180 درجه فرق داره، ولی نوشتنه به من کمک میکنه که ذهنمو باز کنم و از همون اول یه ساختار برای فیلم در نظر داشته باشم و همین چوری مثلا فقط نرم بگیرم. مثلا خب خیلی از این جلسه ها چندین ساعت بود، اینجوری نبود که فقط برم و همینطور اون جلسه ها رو ریکورد کنم. میدونستم اوکی من اصلا فیلمم قراره مشخصا این در موضوع فیلم من میگنجه و میدونم که این مسائل مثلا مشخصا ضعف‌های حقوقی، تجربیاتی که آدم ها از همین ضعف‌های حقوقی دارن، ضعف قوانین دارن در مورد مسئله خشونت خانگی، اینا مسائلی بود که میدونستم خب خیلی مشخص دایرکت هست به موضوع فیلم من و اونا رو دنبال میکردم و بحثایی که درباره قوانین میشه، مثالایی که میاد، ضعف‌های حقوقی که میاد. خب اولش چیزی که نوشته بودم یکم کاراکتر محور بود، یعنی در واقع ایدم این بود که چند تا کاراکتر رو که هم توی کمپین فعال بودن، هم یعنی هم از بین وکیلان، هم از بین اونایی که در کمپین بودن، دنبال کنم و به واسطه اونا به چند نقطه ایران هم سفر کنم. در واقع یه گروه چقدر میتونه مثلا تحت حالا سرکوب‌ها و مسائل امنیتی باشه. و خب اصلا تصمیم گرفتم که کاراکتری رو دنبال نکنم، با اینکه میگم خب هم مصاحبه خیلی کردم، هم تو ذهنم بود که کیا رو میخوام دنبال کنم و در چه شهرهایی، و خب این خیلی سخت، یعنی این یک چالش خیلی 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 بزرگ بود، اینکه تو بخوای درباره یک گروه تیم بسازی در این حال کسی در نهایت فکر نکنه که تو فعالیت‌های اون رو نادیده گرفتی یا دیده نشده کارهایی که اون کرده، اینا همه یک طرف. بعد از اون ور باز با یک فعالیت گروهی مواجه هستی که آرژدی تحت چیزه، یعنی در واقع تحت نظر مسائل امنیتیه و همه چیز باید خیلی پنهان اتفاق بیفته. بعضی از جلسه ها رو من اصلا نمیتونستم برم یا اجازه نداشتم و من به خاطر همین همش مدام مجبور بودم که فکر کنم اوکی قراره مثلا این روایت چی بشه، قراره این قصه چی بشه، قراره چه اتفاقی بیفته، چه جوری باید اصلا اینو جمع‌بندیش کنم. ضمن این که خب حالا اون پایان بازم بود که اصلا قراره آیا این لایه تصویب خواهد شد، نمیشه، تا کجا پیش میره، چه اتفاقی میفته، که خب این اصلا چیز جالب ماجرا برای من بود که دنبال کنم و ببینم تا کجا پیش میره و این بچه ها تا کجا فعالیتشون رو ادامه میدن. از اون وقت الان در واقع در فیلم نهایی قصه مادر بزرگم هم نوری جان در فیلم هست و این وقتی بود شاید مثلا دیگه یک سال و نیم گذشته بود از شروع برداری و نوشتنا و همه این چیزا، که خب من فکر کردم که حالا در واقع اینم توی پرانتز بگم که چون من مثلا از فیلم درمیان امواج به بعد همه فیلمامو معمولا خب با یه کوپروداکشن انجام دادم یا فاندای سینمایی براشون گرفتم و برای هر فاند سینمایی شما باید یه اپلیکیشنی پر کنید و تو اون اپلیکیشن سوالای زیادی رو باید جواب بدین و یکی از سوالایی که به نظرم همیشه خیلی کمک کنه و خیلی خوبه با اینکه خیلی سخته همه اون اپلیکیشن پر کردن ها، اینه که خب چرا اصلا می‌خوای این فیلمو بسازی و چرا تو بهترین آدمی هستی که می‌تونی این فیلمو بسازی و چرا هیچ کس دیگه‌ای نمی‌تونه اینو بسازه. خب همه اینا باعث میشه که تو اصلا فکر کنی که چرا همچین موضوعی باید برات جالب باشه. این همیشه برای من نکته مهمیه، اینکه یک چیزی از درونم انقدر منو درگیر کنه، بعضی موقع نمیدونی در موردش، بعضی موقع مثلا خب خیلی آگاهانه اصلا میدونی و میری سراغش که بخوای دربارش حرف بزنی و اونو به تصویر بکشی. خب قصه مادر بزرگ من چیزی بود که سالها من دربارش میدونستم و همیشه یک چیزی پس ذهن من بود که اذیتم میکرد. یک اتفاقی افتاده بود، اون آدم مشخصا مواجه بود با خشونت خانگی در زندگیش و من هیچ وقت ندیده بودمش، غیر از یه عکس هیچ چیزی ازش نمیدونستم. بعد فکر کردم که خب آره، لینک من اصلا به این قصه از همینه، یعنی یک چیزی در ناخودآگاه منه. و غیر از این، چون بازداشتم درباره یک گروه فیلم میساختم، از اول میدونستم که من خودم باید روایت کننده این قصه باشم، یعنی در واقع روایت این گروه و کاری که انجام میدن و خودم باید بیان کنم و وقتی دارم دنبالشون میکنم، یعنی در واقع یه جوری این حلقه اتصاله باشم. بعد فکر کردم که من میتونم به هر حال بعد از همه این سالها که قصه مادر بزرگم پس ذهنم بوده، تو این فیلم باهاش این مونولوگ رو داشته باشم و این قصه رو و چیزی که داره الان اتفاق میفته رو براش تعریف کنم. این به من این امکان رو میداد که غیر از این که من درباره این ضعف قوانین حرف بزنم، بتونم خیلی چیزهای دیگه‌ای که اذیتم میکرد در همه این سالها در مورد مسئله زنانم بتونم دربارش حرف بزنم. مثل اینکه همین فضای امنیتی که در مورد موضوع زن وجود داره در کشور ایران.
چطوری از قصه شخصی و خانوادگی خودت به قصه دیگری رسیدی؟ دیگرانی که شاید گفتن داستان اونا به تنهایی خیلی هم راحت تر از تلفیق داستانشون با یک داستان شخصی مثل داستان مادر بزرگ باشه. نقطه اتصال این داستان‌ها در کجاست؟
در واقع نقطه اتصال این قصه‌ها یه چیز بوده دیگه، تبعیضه، اون تحت خشونت بودنه. هر کسی به یک شیوهی میخواد علیهش مبارزه کنه. اصلا یک دلیلی که من دوست دارم کلن یک روایت شخصی و یه قصه درونی از خودم در فیلم هم همیشه لینک بشه، به خاطر این هست که دوست ندارم به بقیه، یعنی در واقع همون اویی که تو میگی، یک دیگری برام وجود نداشت، دوست دارم دیگری برام وجود نداشته باشه. خیلی از این مسائل مسئله دیگری نیست، مسئله یه که مسئله خود منم هست به عنوان فیلم ساز.
تدوینگر کار حمیلا معیده. مینا از نخستین فیلمی که کار کرده به نام ناخوانده در تهران تا حالا با حمیلا به عنوان تدوینگر همکاری داشته. از اون درباره تجربه تدوین در این کار و سختی‌هاش میپرسم.
خب حمیلا دقیقاً جز همون کسایی هست که دیگه ما یه جوری به یک زبان مشترکی رسیدیم با هم. همیشه من درباره ایده‌ای که دارم، فیلمایی که قراره بسازم، از شروعش با حمیلا حرف می‌زنم، اون در جریان کامل. خب در مورد این فیلم هم همینطور بود. همه مثلا شخصیت ها رو دیگه خوب میشناخت، همه چیزهایی که من درگیرش میشدم همه رو در جریان بود. اما خب کاری که منم همیشه در تدوین میکنم اینه که یک فیلم نامه تدوین دارم، بعد حمیلا میشینه یک دور همه راشا رو میبینه. خب منم راشام همیشه دستبندی دارم بر اساس موضوع یا روزهای فیلم برداری، بستگی داره فیلم چه مدلی باشه، یعنی روز توش مهم باشه یا موضوع مهم باشه یا کاراکتر مهم باشه. بعد از این دستبندی‌ها خب حمیلا راشا رو می‌بینه، اونم یک دستبندی خودش رو می‌کنه و بعد اینا رو مرتب می‌کنه و ما چندین جلسه با هم می‌ذاریم بعد که اون همه راشا رو می‌بینه و با هم گپ می‌زنیم و همیشه اینجوریه که همه صحنه‌ها رو جدا می‌کنیم و دیگه مثل یه پازل شروع می‌کنیم با اون کار کردن، یعنی در واقع صحنه‌ها رو می‌نویسیم. این کاری بود که برای همین فیلم هم کردیم. ما تک تک صحنه هایی که در فیلم بود به اضافه اون چیزهایی که درباره مادر بزرگم میدونستم که میخوام دربارش حرف بزنم، همه اینا رو مثلا خب مثل یه پازل رو تیکای مختلف نوشتیم و بعد همه اینا رو طبق اون چیزی که فکر میکردیم میتونه روایت جالبی باشه چیدیم از اول، یعنی مثلا اینا رو روی یک دیوار بزرگ زدیم و بعد حمیلا طبق اون سکانس ها رو ادیت کرد و بعد ما نشستیم دیدیم و این شروع تدوین بود به شکل جدی. این پازل بارها تغییر کرد، نمیدونم چندین بار. یه تایمایی شد که ما اصلا دیگه قفل شده بودیم و همش میگفتیم خب این چرا مثلا نمیشه اون چیزی که رو کاغذ میاریم ولی اینجا در نمیاد. باز اومدیم بر اساس اون ایده‌های دراماتورژی که حمیدا داشت همه این صحنه ها رو چیدیم کنار هم دیگه، دیدیم هی داریم نزدیکتر میشیم. خب توی درآوردن ریت همه این چیزا خب خیلی کمک کرد. فکر می‌کنم مثلا همکاریمون خیلی همکاری لذت بخشی بود.
موشنگرافی های کار توسط سبا نصیری کار شده. از مینا میپرسم که آیا در تدوین به ایده موشن رسیدی یا از قبل به این شیوه اجرایی فکر کرده بودی؟
این ایده را از قبل از تدوین داشتم. از وسط های اصلا فیلم برداری وقتی میدونستم قصه مادر بزرگم قرار بیاد، میدونستم که میخوام اون قصه انیمیشن باشه. ولی انیمیشن هم چیزی که تو ذهنم بود نه یک انیمیشن کلاسیک و بازی فضای انتزاعی تو ذهنم. و بعد میدونستم غیر از قصه مادر بزرگم چند تا صحنه هست، مثل مثلا صحنه راهپیمایی روز 8 مارس یا یه راهپیمایی خیالی. میدونستم اونا هم صحنه هایی هست که تو من نمیتونستم فیلم برداریش کنم تحت شرایطی، صحنه هایی که میخوام با یک انیمیشنی تصویر بشه. خوشبختانه من پرسجو کردم در مورد چند انیماتور و بعد سبا رو یکی از دوستای من معرفی کرد. همدیگر دیدیم تو همون برخورد اول، اصلا احساس کردم سبا دقیقاً متوجه هست که من چی تو ذهنم هست و اون تصویرسازی هم خیلی عوض شد. فکر میکنم مثلا شاید نزدیک به یک سال در پروسه که ما داشتیم تدوین میکردیم تصویرسازی نزدیک که مثلا 8-9 ماه طول کشید تا به این جنس رسید و در نهایت خب خیلی خیلی کار فوق‌العاده‌ای کرد. یعنی در واقع این لایه‌هایی که خیلی از این تصویرهایی که صحنه مادر بزرگم هست شاید ترکیب 6-7 تا لایه عکس و فیلم از روی هم که اون فضا به وجود اومده.
از مینا درباره اسم فیلم میپرسم. هنر در خطر زندگی کردن چیه؟
در واقع فکر میکنم که برای همه ماهایی که در ایران زندگی میکنیم، به ویژه اونایی که در حوزه‌های اجتماعی خیلی فعالن، چه از فعالای حقوق زنان، چه حقوق کودکان، چه محیط زیست، در حوزه‌های مختلف فعال هستن، همیشه خب با هزار تا چالش و موانع و انگ و لیبل‌های مختلف مواجهن. و اینکه تو بتونی در اون شرایط بمونی و ادامه بدی و زندگی کنی، به نظرم واقعا یک هنره و واقعا این هنر در خطر زندگی کردنه. چه برای اون فعالایی که دارن چه کارهایی میکنن و چه خطرهایی رو تجربه میکنن، چه برای همه اون زنهایی که تحت خشونت‌های مختلف بودن و هستن در همه این سالها، اینکه چه خطرها و چه ترسایی رو از سر میگذرونن تو زندگی روزمره‌شون.
در همه شماره‌های پادکست از سرنوشت کاراکترها میپرسم، اما این فیلم کاراکتر مشخصی نداره. پس از سرنوشت کارزار میپرسم و سرنوشت لایحه. آیا لایحه منع خشونت علیه زنان توسط طیبه سیاوشی به صحن مجلس شورای اسلامی رسید؟
ببین، در واقع اون کمپین که همونطور که گفتم اصلا اول برای یک سال قرار بود وجود داشته باشه و بعد اونا به 2 سال تبدیلش کردن، پس اصلا بعد از 2 سال اون کمپین بسته شد. اما کانال تلگرام یا سایتی که داشتن، فکر میکنم، من حالا مدت هاست چک نکردم ولی فکر میکنم هنوز شاید باقی باشه، یعنی روایت ها توش هست. به هر حال اونا در اون 2 سال نزدیک به 1500 تا روایت از سراسر ایران از زنهای مختلف جمع کردن درباره خشونت خانگی. در مورد لایحه، وقتی که این گروه داشتن لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان رو می نوشتن، همون موقع در دولت آقای روحانی که خانم ملابردی معاونت زنان بود، یک لایحه‌ای داشت به مجلس فرستاده شده بود، یک قانونی بود با عنوان منع خشونت علیه زنان. اون خیلی کلی بود، خشونت خانگی هم یک بخشی بود ازش. و اون لایحه چندین سال هی تو مجلس بین قوه قضاییه و مجلس و جاهای مختلف داشت میچرخید. این لایحه‌ای که این گروه نوشتن هرگز حتی در صحن علنی مجلس هم مطرح نشد. اون خانم سیاوشی که گرفت و مطرح کرد توی کمیسیون زنان، هرگز اصلا به صحن علنی مجلس نرسید. بعدم که اصلا یک سال بعدش انتخابات بود و مجلس عوض شد. اما اون یک لایحه دولت که باز حالا در مورد منع خشونت علیه زنانه،
به گفته ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از یک دهه بلا تکلیفی در دولت 13 و در 20 فروردین ماه 1402 به تصویب رسید. راه پرفراز و نشیب این لایحه در دولت‌های 10، 11، 12 تا تصویب در دولت 13 خودش موضوع یک فیلم مستند دیگه است. اما این لایحه لایحه‌ای نیست که توسط وکلایی که در فیلم مینا کشاورز دیدیم نوشته و تدوین شده باشه. متن اولیه این لایحه در دولت 10 و در معاونت امور زنان و خانواده تدوین شده و لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نام داره.
در قوه قضاییه خیلی تغییر کرد که در واقع منتشرم نشده به صورت رسمی تا جایی که من میدونم و حتی همین گروه وکلا میگفتن ما هنوز دقیق نمیدونیم تو اون چی هست، معلوم نیست که دقیقا چه وجه اجرایی داره و اصلا آیا لایحه‌ای هست که حالا واقعا حمایتیه، یعنی لایحه حمایتی برای وضعیت زنان.
به هر حال هنر در خطر زندگی کردن به کار فعالان حقوق زن و وکلایی میپردازه که در تلاشن تا لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان رو بنویسند و به مجلس بفرستند. این فیلم توسط کارگردان برای مادر بزرگش نوری جان روایت میشه. شما به نهمین شماره پادکست رایبون مستند گوش دادین که در مرداد سال 1402 منتشر میشه. ناشر این پادکست پلتفرم رایبون مستنده. این پادکست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و پخش پادکست دنبال کنید. همچنین در کانال تلگرام و اینستاگرام رایبون مستند عکس‌ها، تکه‌هایی از فیلم و یا گفتگوی با کارگردان رو میتونید ببینید. اگر این پادکست رو دوست دارین ما رو به دیگران معرفی کنید و از راه لینک پرداخت مالی ازمون حمایت کنید. لینک پرداخت مالی در کانال تلگرام، اینستاگرام و زیر متن هر شماره قرار داره. در شماره بعدی با فیلم مستند دیگری با شما هستیم. همواره مشتاق شنیدن پیام ها و خوندن نظرات شماییم. خرم و خوشدل باشید.